بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. در دلالت یا دلالت های صحیحه زهره که از حضرت سوال کرد که در معادن چه مقدار مثلا مالیات شرعی هست، حالا تعبیر اینجوری هم تعجبش نکنید بهتره. قال سألته عن المعادن ماهیا، حضرت فرمودن فقال کل ما کان رفازن ففیه خمس و قال ما عالجته به مالکه ففیه ما اخرج الله سبحانه من هم الهجارته مصفا الخمس. خب عرض کردیم که چندین شکل این حدیث رو بزرگان معنا کردن. معنای منظور نظر رو عرض کردیم که شاید این معنا بهتر باشه که بگیم حضرت اول به صورت قاعده کلی فرمودن که در رپاس خمس هست، اما خصوصیت این که مثلا معونه ازش کسب میشه یا نه اصلا بیان نشده، مثل بقیه روایات که واگذار به اون قواعد کلی شده. و بعد فرمودن اگر ما آلشته به مالکه، اون معدنی رو که خودت به وسیله سرمایه گذاری خودت اصلاح میکنی و تصفیه میکنی، ففیه در اون ما اخرج الله سبحانه و من همون هجارتی مصفا، در اون مصفا رو تصفیه شدهش خمس هست، که یعنی ارزش افزوده اون مصفاش هم متعلق خمس. احتمال از کردیم به ظاهر روایت بیشتر خونده قابل تطبیقه. بذار از کردیم اول احکامی رو که ذیل این معنا میشه از روایت فهمید عرض میکنیم، بعد اون چند معنای دیگه محتمل دیگه اگر بعضی از احکامی که بر اساس اون مبانی استفاده میشه اونم عرض میکنیم. اما عرض کردیم بر اساس این نگاه احکامی استفاده میشد، حکم کنز، حکم معدن، شبهات مفهومی کنز و معدن عرض کردیم ممکنه با این حل بشه، حتی ممکنه در یه مواردی تقیید کنه ادله کنز و معدن رو بر اساس اون قاعده کلی که در اصول بحث میشه. این 5-6 تا نکته رو عرض کردیم. و اما احکام دیگه‌ای که میشه از این روایت استفاده کرد عرض کردیم این که ما بگیم هر مکلفی، هر کسی که باشه، حالا تعبیر مکلف دقیق نیست، استخلاص کننده هر که باشه، مؤمن یا کافر، بالغ یا نابالغ، عاقل یا غیر عاقل، این روایت میگه در کنز خمس هست، در رکاز خمس هست. این عرض کردیم ابتداعا بعید نیست این استظهار بشه کل ما کان رکازن ففیه الخمس، مگر این کسی دیگه از این ناحیه در سرده بیان نیست. این نکته، اینم یک نکته بود عرض کردیم. نکته دیگه که از این روایت اون مبنا استفاده میشود این
مقبول در سرده بیان نیست.
بله، ببینید چون سوال از یه چیز امر دیگری بوده، در این مواردی که سوال از امر دیگر است ممکنه کسی بگید همین حیثیت سوال داره جواب داده میشه، اما حیثیت های دیگه مورد توجه نیست، یه جا در جای دیگه باید بیان بشه که بعید نیست کسی اینو ادعا بکنه. منتظر کردم به خصوص اینجا تون عموم کل ما کانر کازن این احتمال تضعیف میشه، اگه صرفا اطلاق بود بله، ولی چون عموم ظاهرش هم بیان حکم وضعی است که میفهمد در هر رکازی خمس است، این ظاهرش اینه که همه این موارد داره بیان میکنه. حالا اگه کسی بگه نه اصلا از این حیث روایت در صدد بیان نیست، میفهمد در همه رکازا خمس است، از حیث اینکه رکازه است، اما از حیث اینکه مخرجش کی باشه اصلا در صدد بیان نیست. طبیعت رکاز خمس داره، اما مخرجش که باشه از جای دیگه استفاده کنه، اونم محتمله. ولی عرض کردم در این روایت این احتمال خیلی تقویت میشه که بگیم ناظر به یک حکم وضعیه در همه معادنه. عرض کنم مستخرجش یا کسی که او رو به دست میاره تحصیل میکنه هر کسی باشد فرمونه، بعید نیست این استفاده از این روایت بشه. این رو جمعی مبانی هم هست دیگه، کل ما کانر کازن ففیهل خمس. احتمال دیگه، حکم دیگه ای که شاید بشه از این استفاده کرد این است که عرض کردیم رو مبنایی که روایت رو اینجوری معنا کنیم که اشاره کردیم، اگر کسی علاوه بر استخراج استحصال معدن رو هم میکنه، او رو تبدیل میکنه به مواد خالصه، بعد خمس ازش افسوده اون مصفا رو هم بده. اما معونه ازش کسب میشه، معونه تحصیل یا نه، این علال قاعده است. این روایت کاری نداره که معونه تحصیل کسب میشه یا کسب نمیشه. عرض کنم یه نکته دیگه هم که باز عرض کردیم، ممکنه کسی ادعا بکنه دیگه اصلا موضوع در این روایت کمی تغییر کرده، پیداست معدن و رکاز، معدن و کنز خودشون موضوعیت ندارن. حتی بعضی گفتن رکاز شامل قوس هم میشه، اگر فرض کردید که رکاز شامل قوس هم بشه، این معلوم نیست، این ادعاست که بگید رکاز حتی شامل اون عرض کنم اشیای قیمتی که با قباسی از دریا استخراج میشن، به اونا هم رکاز میگن، بالاخره در دریا هستن و یه مرکز خاصی دارن، به خصوص اونایشون که خیلی روی زمین هم نباشن، یه مقداری از تحت زمین استخراج میشن، اونا قطعا بهشون رکاز میگن. از عرض کردیم به اون معدن عم از معدن روی زمین و زیر دریاست. اگر کسی یه چنین تعمیمی داد کرده، اون عنوان رکاز یه عنوان اصلی میشه، اون چیزی که در زمین مرتکزه و در اونجا مستقره و بهش دست پیدا کردید، یه چنین درآمدی اگر کسی تحصیل کرد باید خمسش هم بده، که انه به فواید غیر مترقبه فرمی نزدیک میشه. رکاز اون فواید غیر مترقبه ایست که آدم به دست آورده دیگه، رفته مثلا داشته زمین میکنده برای مثلا معماری، رسیده به یک کنزی، رسیده به یک معدنی، این اموال غیر مترقبه متعلق خمسه. بعید، حالا اینو بعد انشاءالله بحث بکنیم، بعید نیست اصلا به طور کلی موضوع خمس اون مواردی باشه که کمان که در صحیح زرارم آمده بود دیگه، در فواید لاغل اون فواید غیر مترقب محسوب باشه، غیر ارباح مکاسب. در صحیح علی ابن محسی که قبلا هم صحیح رو خونده
اینجا تو رکاس برابطه شد که رکبه و نفوز دیگه نداره، معنای نفوزش محسوب نیست
که در زمین بعد
نفوذ
بله عرض کردم نفوذ در زمین مرتکز بودن، یعنی بعد منطقه خاصی داشته باشه که قرارش اونجا باشه. مثلا ممکنه کسی بگه واقعا رکاز به این معادن روی زمینی هم حتی اطلاق بشه، اینا به کار دارن عرض کردم، این دیگه ممکنه شبهات مفهومی رکاز باشه.
اصلا مفهومی نفوذ که رو رکزن نفوذ اخشد یعنی داخل باشه،
یعنی تحت الارض باشه دیگه، محصولتون رو میدونه، یا در دیوار پنهان شده باشه، در یه جایی رو پنهان کرده باشه. محصول پنهان کردنه دیگه، پنهان بودنه، یا مرتکز بودنی که یه مرکزی داشته باشه و همه جا نباشه و در یه نقطه خاصی مستقر شده باشه، این که قطعا واضحه.
معنای نیزه‌ای که میگم اون معناش مثلا نفوذش تبلور داره، مرتکز هم دوباره تونم مرتکز انسان، این که نفوذ در ذهن انسان کرده، مثلا وقتی میگم مرتکز افعال، مثلا مرتکز عموم اینه، مرتکز اینه، مرتکز متشرعه اینه، یعنی نفوذ در ذهن
شده، یعنی چیزی که تثبیت شده دیگه، نفوذ کردن تثبیت شدنش بلاکه. حتی بعضی تو همون نیزم دیدید از باب اختفا گفتن، میگن که رکز روم حفل است، به خاطر اینکه مثلا قسمت پایینی نیزه مخفی می شود گفتن رکز، لزا گفتن از باب رکز به معنی خفاست، حتی درست نیست اون ظاهره، مثل ظاهر تمامی نیست، رکز به معنی مستقر شدن، مرتکز شدن. منتها شما مخواهد بفهمد که انه در مرتکز شدن نیزه در زمین یه نفوذ هم دیده میشه،
بعد خفاش از هم نفوذش چون نفوذ
شده میکنه اون خفاست. حالا ممکنه کسی بگه نه، رکز به معنی تثبیت شدن و ثبات پیدا کردن میشه.
سوال چون شما فهمید که اگر به خصوص اگر که یه کند و کاوی هم بخواد توی زمین توی بوس.
بله که اون حتما بهش معدن سن. یعنی حتما بهش رکاسته بود.
من نفوذ چیزه براتون.
ممکنه کسی نفوذ رو نبینه، بگه تحت الارض بودن، پنهان بودن، تثبیت شدن در یه مکان. اگه معمولا وقتی تثبیت میشه در یه مکان، قاعدتا دیگه بعد مثلا تحت پوشش ارض اونا قطعا تثبیت شده هستن، اما اینایی که نه تحت پوشش ارض، مثل فرض کنید قوسی که روی کف دریا، اون ممکن نگید این تثبیت شده، ثبات در اون مکان داره. بله من از باب ثبات میگم، نه از باب نفوذ. این که نفوذ واقعا در مفهوم ارتکاز بعضی هم فهمیدم جای تأمل هم داره ها، که ممکنه بگید در ماده رکس علاوه بر ثبات یه امر دیگه هم هست، بعد نفوذ کرده باشه و به خاطر نفوذش ثبات پیدا کرده باشه، مثل معانی که مرتکز میشن، این معانی که در اذهان مرتکز میشن یه نوعی نفوذ پیدا میکنن، بعد از نفوذ استقرار پیدا میکنن. در همون جا هم ممکنه آدم بگه نه، جنبه نفوذش معیار نیست، اون استقرار و ثباتش ملزمه. لذا اگر کسی که بعد یه مکانی داشته باشد، یک در اون مکان استقرار و ثبات پیدا کرده باشه، دو به طوری که اون مکان مرکز رو باشه، همین کافیه برای عنوان رکاز. نفوذ علاوه بر اون بعید شرط باشه، چون اگه این رو بخواید بگید بعد دیگه خیلی چیزا رو استخارج بکنید.
بده اینجوری هم خیلی چیزایی که داخل رکاز نیست، یه ساختمون یه جایی ثبات داره، استقرار هم داره، یعنی رکاز میشه میگه.
معلومه، من هم که نمیخوام بگم اون چیزی که بعدن شما قرار
یه قیبی باید اینو خارج کنه.
چون مثلا با نفوذ پیدا کردن مثلا ساختمونی که پنج طبقه دیدن
اختفاء
شده. نه اختفاء هم پس باید زن ساختمون زیر زمینی اینا رکاز هم مثلا دیدید الان خیلی از ساختمون ها رو خود ساختمون هایی که مثلا امنیتی هم زیر زمین بسازن، آدم اگر میگن رکاز بعد کاری هم نکته دیگری هم هست، اما نکتهش نفوذ نیست. الهی حالا بخواید زمین این ساختمان ها رو خارج بکنید، بلا ساختمان های کنونی که الان برش پایه های وضع بکنید، برج صد طبقه ای که ده ها متر برش زیر سازی میکنن، ما بگیم این مثلا رکازی این عرض میکنید. یا نه ساختمانی که تمام زیر زمین رو بگیم این رکازی مثل این فرض بکنید، هر کسی که در پردو ساختن چند ده متر زیر زمین اگه مازار کازه میده
چند
ده
متر
اینطوری مثل این هست که ما قبلا تلاش کردیم از تو معنی خاص مردن نفر اینا نمی گنجیم، از ما هم میخواستیم یه تعمیم بش بدیم که اینا هم داخل بشه، اینا یه روزه کاز بگیریم نفتا یه نیاز است تو معدن به
نفت معدن هم هست، تو خود روایت معدن هم تطبیق شده، اصلا در نفت بحثی نیست که معدن قطعا، ولی رکاز هم قطعا هست. یعنی نفت جز شبهات مفهومی معدن نیست که ما بخوایم با رکاز حلش کنیم، قطعا داخل در معدن هم هست.
معدن
دیگه ای که بعضی از معادنی که شبهات مفهومی معدن هم با رکاز ممکنه حل بکنیم، اینو کلیشو عرض کردم. بنابراین اینم که اینم یک مسئله که تو این روایت میشه بحث کرد. یه بحثی هم که ما میتونیم از این روایت استفاده کنیم این است که آیا میتونیم بگیم در رکاز یا در معدن مثلا نصاب شرط نیست؟ چرا؟ چون از رفت میدن کل ما کانه رکازن و فیه الخمس، حالا میخواد به حد نصاب برسد یا نصاب عموم هم هست، میفهمید کل ما کانه رکازن عموم شامل معدن هایی که کمتر از نصاب هم هستن میشه. این ظاهران استظهار خوبیه، جای خیلی مناقشه هم نیست، مگر از کردن باز دوباره کسی بخواد خیلی مطلب خشخاش بگذاره بگه از این جهات اصلا روایت در صدد بیان نیست عمومش هم
چند خویه باید ولی این مقام
چیزی بود؟ قد هم کل ما کانه رو پایین خب چرا کل
هر چی رکاز باشه توش کامسون ما میگیم
هر چی که باشه
حالا حکامش هم داره بیان میکنه
هر چی که باشه به حد نصاب برسه، این موضوع حکم نیست که
هر فرد که رکاز باشه بعدا که این قدر
باشه بله بعد نصاب
نمیشه این داره هر فرد فرد
کل ما کانه رکازن دیگه، این از اطلاق هم بالاتره که کسی دیگه دست نداده بیان نیست. کل ما کانه رکازن به عموم افرادی شامل اون رکازی که در حد نصاب نیست میشه. لذا این از این روایت به نظر من خوب استفاده میشه که نصاب دخیل نیست، اون وقت ما باشیم این رو باید بگیم نصاب دخیل نیست، فهمیده میشه، نه اینکه مجمل مبهمه، ولی تعارض هم نمی کنه. اگه رو باید گفت نصاب شرط تخصیص میزنه دیگه، عام و خاص میشن، ولی استفاده لولا مخصص استفاده حکم از این روایت میشه که نصاب شرط نیست.
قرینه ما فیها میرسونه که کل ما یعنی کل نصاب نداشته، ما فیها سوال ما فیها کل ما مطالب
نه میدونم هر حضرت به صورت قاعده کلی همین مافیا دارن که میفهمودن فیه الخمس فرد فیه الخمس با کل ما کان رکازن تا فیه الخمس چیه؟ بعد اگه میفهمودن فیه الخمس میفهمودید که اصلا حضرت از اون جهت در صدد بیان نیستن. حکم معدن چی حضرت من خمس نمیشه، ولی وقتی که در جواب سوال از جواب از همین سوال میکنن کل ما کان رکازن معدن رو تبدیل میکنن به کاز، یه عمومی هم یه قاعده عمومی هم میفهمن که تقریبا قاعده به این نحو عموم ما نداریم مثلا با این لسان خیلی لسان فوق العاده است. کل ما کان رکازن ففیه الخمس، بعد بگید حتما به حد نصاب بعد برسه، میگیم لولا مخصص این رو باید میگیم نصاب لازم نیست، کل ما هر چیزی که رکاز باشد در خمس. یعنی اینکه سوال از مقدار هست مانع اینجور عموم و اطلاق ها نمیشه، به خصوص عموم اینجا اطلاق هم نیست. خیلی بعیده از این روایت ما بگیم دلالتی همچین دلالتی نداره، و بعد این دلالت ها که دیگه همه جا از بین میره. بله، یعنی عموم کافی نیست، علاوه بر اون باید اطلاق در متعلق هم داشته باشه. وقت تازه اونم من به نظر میاد این گونه موارد کل ماکانه مقیم یه جوری میشه که نمیتونه بگید از این حیث در صدد بیان نبود. خود اون توضیح میده که ولو اطلاق هم بخواد این اطلاق هم تمام میکنه، توضیح میده که در صدد بیان بوده. ولو این که بگید مرتکز ما اینه که یه عموم داریم یه اطلاق در متعلق، بعد میتونید هر دو رو با این کل ماکانه میشه اثبات کرد.
خب چطور شما مثلا معونه را گفتید ناظر نیست ولی نصاب رو میدید که ناظر؟
که چی؟
اون کل ماکانه رو کازم کنید کن. خب معونه هم عمومش که شما میدید معونه هم نباید ازش تحصیل کس بشد، کل ماکانه رو کازم کنید. شما اونجا گفتید که اصلا در مقام بیان نیست،
هر چیزی که رکازه است در اون خمسه
و اینکه که معونش تحصیل معونش خرج شده باشد یا نشده باشد، خب نصاب داشته باشد یا نداشته باشد، چطور اونجا شما چنین حرفی زدید ولی اینجا که رسیدید میگید که نه اینجا عموم دارد میشه بشه تحصیل؟
ببینید
اطلاق
یه کمی با هم تفاوت، یه خورده با هم تفاوت. نه بحثی نه، این الان از بکنم این معدن الان خمس دارد، همه معادن خمس دارن ولو به حد نصاب نرسیده باشن، اما خمس در تمام اوست یا در بعضی اوست؟ سوال اینه دیگه.
تو عدله نصاب چی میگه؟
حالا نه از کنید در عدله نصاب نیست، در عدله نصاب که بعضی معادن خمس ندارن از اساس.
نه میگن بعد از نصاب خمس
ندارن. نه یعنی معدنی که به حد نصاب نرسیده خمس نداره، من داشتم
میگم. یعنی خمس دارن ولی به حد نصاب رسید نمیخواد که حد نصاب نرسید.
نه خمس ندارد دیگه.
خمس
برداشته نمیشه، یا خود غیر موضوع است.
معدن
بعد از خمس ندارد، معدن اگه به حد نصاب نرسه خمس
برای اینکه معدنی که شما معدنی که هزینه تحصیلش بیشتر از
شما. آره من عرض کردم معدن اگه به حد نصاب نرسید، ولی اینجا میگید همه معادن خمس دارن، حتی معدنی که هزینه کردید ولی هزینه‌شو کسب کنید یا بحث دیگه ای که همین معدنی که متعلق خمس است خمس تمامش رو باید بدیم یا خمس بعضیش رو باید بدیم. ولی اگر شما گفتید قید نصاب دارید بعضی موارد خوابا کلا مکانه نمیسازه، مگر همون اشکالو بکنید بگید ممکنه یه معدنی از اساس هزینش بیشتر از ده. ما خیال میکردیم درآمد داره رفت جا سر به سر شد یا اصلا ضرر کرد، خمس باید بدیم یا نباید بدیم؟ اون حد میفهمید ممکنه بگید این فرد نادر، اشکال نداره که بگید فرد نادر این مورد یعنی نادر
نصاب فرد نادر نیست، این فرد نادر
اگه فرد نادره که اصلا یه تکلیف هم روشنه که فرد نادره
یه دینار، خصوص اگه این حساب رو بگیم یه دینار،
نه یه دینار که 20 دیناره 20 دیناره مرد یه نهت فهمیدیم علایال نهت کنید، چون شما همیشه با هر قولی درست خود این قالب 20 دیناری یه دینار قالب نیستید، کسی که میگه 20 دیناره بگیم خصوص اگه گفتیم یک دینار یه نهت دارید. پس تفاوتش روشن شد اجمالا که کل ما کانر کازن نسبت به نصاب معناشونه هر فردی از معدن خمس دارد ولی اون که به حد نصاب نمیرسه. در معونه میگید که هر فرد، اینجا با عمومش دست نمیزنید، میگید بازم هر فردی خمس داره، منتها مقدار معونه رو کم بکنید. هر یه موارد نادری رو باید بگیرید عموم شامل نمیشه، اون این که هزینش مساوی یا بیشتره، یعنی معدنی که ضرر بده یا سودآور نباشه. خب یه بحث دیگه ای که بعضی فقها فرمودن این است که گفتن ما از این روایت میتونیم نتیجه بگیریم نحوه تعلق خمس رو، که خمس به ذمه تعلق میگیره یا به این، چون محل بحث دیگه که آیا خمس به ذمه ما میاد یا اینکه نه در خود اینه، اگه در ذمه باشه ذمه است، باز ذمه انسان بری بشه خود اینو میشه درش تصرف کنه. مثل ما ماهی اکیم فرمودن که از این روایت استفاده میشود که بر ذمه نیست، چراشون فهمونده کل ما کانره بازن ففیه الخمس، از این فیه خواستن چه این استفاده بکنن، فیه الخمس یعنی خمس در خود این شیعه است نه اینکه در زنده یه انسانه. اینو ممکنه کسی از کنم بعضی گفتن اصلا این به عکسه، نه فقط دلالت نمیکنه که خمس در اوست بلکه دلالت نمی کنه خمس در یه جنس خارجه. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا ظرف و مظروف داره، در این شی خمس است، پس خمسی امر بیرونی است، او مظروفه، این معدن ظرفه، پس پیداست اون مظروف غیر ظرفه، چون به خاطر تعدد ظرف و مظروف اگر این معدن ظرف خمس شد پس بنابراین خمس امر مباحه، این حرف تمام نیست از اون طرف، یعنی از اون طرف کسی ادعا کنه بگه این روایت دلالت میکنه که اون مالی رو که به عنوان خمس میدیم از خود معدن نباید باشه، چون از این فیه استفاده میشود که معدن ظرفه و اون مال مظروفه، پس باید مظروف غیر ظرف باشه، این حرف تمام نیست، به خاطر اینکه اختلاف ظرف و مظروف لازم نیست به تباین باشه، همینقدر که کل و جز باشن میگه در این معدن یه جز اش در خود این معدن، لذا فیه لازم نیست در صدقش حتما تباین ظرف و مظروف، بله اگه در فیه تباین ظرف و مظروف لازم بود خود این به عکس فرمایش من محکم دلالت میکرد، مثلا من محکم میگن این ادعا تمام نیست کسی به فیه تمسک کنه بگه نه این رو باید دلالت میکنه و تباین خمس با این معدن، نه این تمام نیست، بله یه تفاوتی باید داشته باشن ظرف و مظروف، تفاوتش هم به کل و جز کافیه، میشه بگید در ضمن این معدن یک قسمت از خود این معدن، لذا فیه اطلاق اصلاح غلط نیست، ولی از اون طرف آیا فیه دلالت میکند که خمس در خود این مال است و در ضمن نیست، من رو محاکم استظهار کامدن فهمونن برای فیه دلالت میکنند، نه میفهمیم، ولی مناقشه شده این من به نظر فهمش محاکم فهمش بدی نیست، بعضی گرچه مناقشه کردن که آقا فیه هم از اینه که در او خمس است، منافات با این نداره، در او خمس است یعنی به ذمه شما میاد، بازم در او خمس است دیگه، این غلط که نیست، اگر در یه مالی خمس بهش تعلق گرفت و خمس به ذمه میاد بازم میشه بگه در این مال خمس است، برای صدق فیه لازم نیست که حتما بعد در خودش و یه پنجم از خودش به نحو مشا یا به نحو دیگری به نحو کلی فی معین و امثال اینا خمس باشه، برای صدق فیه همین کافیه که این متعلق خمسه، ولو نحوه تعلق اینه که خمس به عهده من میاد، اگه معدن استخراج کردی باید یه پنجمشو بدی ولو از مال دیگری بر ذمه توست، بر ذمت فاضل، اگر اینجوری بود نمیشه بگه ففیه خمس، این مال خمس داره، هم به نظرم میاد بعد از این که شما آمدید عرض کنم این بحثا رو کردید گفتید خمس انواعی داره یکیش اینه به ذمه تعلق میگیره، بعد از او بله اگر کسی این ابلاغ رو هم بکنه درسته، ولی ابتداعا ما باشیم قبل از این تقسیمات از خود فقیه استفاده میشه خمس در خود شیعه، درسته، بله اگر کسی یه ارتکاز دومی پیدا کرد، اون ارتکاز دوم بود که بعضی از اموال درش خمس است بعضی خمس نیست، این خمس هم اقسامی داره، ممکنه به ذمه بیاد بگید آه فیه الخمس میخواد بگه خمس داره دیگه، کار با نحوه تعلق نداره، نحوه تعلقش به ذمه هم که باشه این مالی است که درش خمسه، مالی هم که درش خمسه حتی اگر فقیه گفت این خمس به ذمه از کنم مکلف میاد در خود مال هیچ حقی نیست، مال تمامش مال این مالکه، منتهی خمس به ذمهش بازم میشه بگه در این مال خمس است دیگه، حق این است که این به تناسب و از کنم یه نوع اطلاق مجازیه، فیه الخمس معنی حقیقی اولیش اینه در خودش خمسه، بزنید فهمشون هم حکیم قابل دفاعه و خیلی هم قابل رد کردن نیست،
اون حکم وضعی بگیریم با به ذمه گرفتن با هم چیز هست؟
بله
اونواره گفتیم که استثار کردیم که حکم وضعیه نه تکلیفی، بعد بگیم که میگه به ذمه این با هم
منافات نداره، حکم به ذمه هم بیاد حکم وضعی باشه، میگه ذمتون مدیون میشه، این که مالی به ذمه من بیاد نه حکم وضعیه، نفهمون دید، یعنی اشتغال ذمه که حکم تکلیفی نیست، بعد من باید حالا ذمه رو فارغ کنم یه حکم تکلیفی است، ذمه شما وقتی مدیون شد مکلفی که این ذمتون رو فارغ بکنه، بنابراین اشتغال ذمه با حکم وضعی میسازه، ولی عرض کردم این روایت هم ظهورش در حکم وضعی است هم ظهورش در اینه که خمس متعلق به خود اینه، البته اینو معین نمی کنه که تعلقش به نحو کلیه فل معینه به نحو مشروع اینا استفاده نمیشه، درست خمس به نحو حکم وضعی در خود مال است، کل ما کان رکازن ففیه الخمس، اون از کنم ارتکازاتی که بعدن پیدا میشه، بعد میگیم آقا بعضی از انوار خمس دارن بعضی ندارن، بعدم میگیم خمس هم مثلا ممکنه در ذمه باشه، بعد با فرض این مفروضات میگیم آقا مالی است که درش خمسه، این بعد از اون بحث است، ابتداعا فیه معنی ظاهریش هم اینه که خمس در خود شیء فهمش آیتین قابل دفاع. یه بحث دیگه ای که در این روایت باز شده که ببینید میتونید بپذیرید، ادعا شده که از این روایت استفاده میشه که همینطوری که عرض کردیم ابتدا استفاده میشه کل مکان رو کازن ففیه الخمس، از این روایت استفاده میشه که معدن و کنز احکامشون با هم شریکه، چرا؟ چون هر دو رو از موضوعیت انداخته عنوان رکاز بود، بنابراین اشتراک در حکم دارن، حالا که اشتراک در حکم دارن، پس اگر شما از بیرون فهمیدید که در معدن مثلا نصاب نیست، در کنز هم نصاب نیست، یا اگه در کنز نصاب نبود در معدن هم نصاب نیست، میتونید احکام رو از یکی به دیگری تعدی بدید، چون همشون تحت عنوان کنز هم. بنابراین میتونید احکام هر یک رو به دیگری سرایت بدید، خصوصیات این حرف رو میشه زد که اگر ما گفتیم دو تا عنوان داریم که اینا تحت حکم قرار گرفتن، بعد در یه خطابی عنوان جامع آمده، اون عنوان جامع میفهمیم که این عنوان موضوعیت داره. در باب خود خمس هم بعضی همین رو گفتن از مجموع عدل استفاده میشه، اصلا اونی که متعلق خمسه فوائده، همه متعلقات خمس، قوس و معدن و کنز و از کنم غنیمت و همه اینا عنوان اصلیش فائده است، اون منفعتی که انسان میبره. اگر ما گفتیم عناوینی که به خصوص تحت عنوان خطاب قرار گرفتن در یه جایی عنوان عام میآورد که فهمیدیم اون عنوان موضوعیت داره، لذا عرض کردم هم ابهام از این موضوعات رفع کردیم، شبهات مفهومیتش رو حل کردیم، هم تقیید کردیم این عناوین رو، گفتیم اون عنوان موضوعیت داره. این موجب میشه که اگر در بعضی از اون عنوان یه حکم خصوصی بود، ما اون خصوصیت رو تعمیم بدیم، بگیم حالا که در کنز مثلا نصاب نیست پس در معدن هم نصاب نیست، چون اونا که موضوعیت ندارن، حکمشون از باب عنوان رکازه. این کارو میشه کرد، ظاهرا این خیلی توجیهی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه منافات نداره که یک عنوان عامی متعلق حکم باشه بعضی از خصوصیات رو بخواست داشته باشه. مثل کسانی که میگن فرض کنید فاعل متعلق خمسه، این منکر این نیستم که ممکنه فائده در خصوص ارباح مکاسب یه حکم اختصاصی هم داشته باشه، مؤنثان ازش کسر بشه. این که یه عنوان عامی است این منافات نداره که عنوان عام حکم داره، بعض مواردش هم خصوصیت داره.
نه
چرا سرد، این معناش اینه که شما هرگاه یک طبیعتی حکم داشت همه خصوصیاتش علستبی هست، منافات نداره، طبیعت عالم وجوب اکرام داره، اما هاشمی یه خصوصیت ممتازی هم داره، وجوب اکرامش باید مثلا به نحو خاصی باشه.
نه این منافات نداره، اگر که علم داریم به این که این حالت اصلاق و تغییر باشه بعد، اما اگر که این
بس شما فقط همینو دارید دیگه،
ما فقط یه پوشت داریم در باره مقید، این مقید هم افرادی که از اون طبیعته،
وقت میتونیم ما به طبیعت سرایت داریم خصوصیت رو از این طرف، یعنی شما در واقع دارید حکم از فرد به طبیعت سرایت میدید. نه ببینید، یه بار شما میخواد حکم از کنز به معدن نسبت بدید، این که قیاس فقهیه، میگید این کار شدنی نیست، کنز مثلا نصاب ندارد پس معدن هم نصاب نداره، این که قیاسه. میگید نه، در اون مواردی که یه خطاب عام میداریم که هر دو اینا رو تحت پوشش قرار میده، این عناوین رو الغا میکنه، همه خصوصیت ها رو از فرد به کلی نسبت میدیم، میتونی نسبت بدیم یا نه؟ اگر این فرد کلی است، خصوصیتی در حکمش هست، دلیل نداره که در بقیه افراد در کل طبیعت هم خصوصیت باشه. همینطوری که نمیتونی خصوصیت رو از فرد به فرد دیگه نسبت بدی، از فرد به طبیعت هم نمیتونی نسبت بدی. چه دلیل اگه این فرد بله کنز همه افراد کنز خمس داره، طبیعت کلی کنز، ولی بعضی از افرادش خصوصیت هم داره، چش
کنید؟
یعنی الگاه خصوصیت میخواد دیگه،
اما الگاه خصوصیتش معمولش کمتر شده.
بله ممکنه، بله. اینجا هم ما بودیم و ابتدا کنز و معدن، حتما از معدن کنز به معدن سرایت کردن که بگیم آقا الگاه خصوصیت کنیم، بگیم آقا کنز بودن موضوعیت داره، نه معدن بودن موضوعیت داره، بعد بنابراین خصوصیات کنز هم به معدن میشه نسبت داد، این که قیاس بود. حالا اینجا بگید نه، خود شارع آمده این دوتا عنوان از موضوعیت انداخته، عنوان کنز و ملاک قرار داده، ما خصوصیاتی که در عنوان رکاز رو خصوصیات کنز رو به رکاز نسبت میدیم، وقتی به رکاز نسبت داریم به معدن هم تصریح پیدا میکنه.
چون
بعضی موقع
خیلی مثلا تو روایت میپرسه مهدم من قارش خونی شده چیکار کنیم، بعد هم میگه پای میبینی چیزی بهش نیست پای شد، یه ما نمیگیم حالا مثلا خب این یه موضوع حیوانه، پرندست یا حیوانه مثلا،
نه حالا
اردک هم یه موضوع
نه نه. میتونید بگید که خب چه فرقی داره منقار پرنده با دست من خونش که پاک شد میرم بگم پاک شد دیگه، میشین تصدی بدین؟
نه تو موضوع
حیوان، نه تو موضوع حیوان که موضوعیت در نجاست نداره، که میگید خون نجس است چه در بدن حیوان باشه چه در دست بنده باشه. اگر گفت در حیوان مثلا خصوصیت داره که وقتی عین پاک شد تطهیر میشه، بگی ما چه خصوصیت داره حیوان؟ بدن انسان هم همینطور میشه تصدی بدیم؟ یا منافات نداره که موضوع نجاست دمه؟ نه میفهمید این دم چه در دست من باشه چه در بدن حیوان باشه، ولی اون ممکنه خصوصیت داشته باشه در حیوان به صرف رفتن عینش ازاله این پاک بشه ولی در دست پاک نشه. اینجا هم اینطوریه، ما نمیتونیم از خصوصیت رو الغا بکنیم و حکم به طبیعت نسبت بدیم. بله در بعض موارد قرائن خاصه هست، علایال ببینید اینها رو ما یه قاعده کلی ازش نمیتونیم استخراج کنیم، اینا مناسبات و حکم موضوع عوامل متعددی دخیل در این استظهارها هستند.
صورت
دیگه میشه اونجوری
که طبیعت
اصلا
مخصوص داشته باشه،
چون
دو تا سه تا فرق بیشتر نداره، همشون هم داره یه خصوصیت، اینجا
نمیشه خصوصیت، یعنی خصوصیت مشترکه یا خصوصیت های متباینه؟ خصوصیت نیست دیگه،
بله
بله. بعد مثلا الان همینطوری که میفرمان اگر گفتن که در منقار فلان پرنده خون بوده بعد حالا زائل شده، این حیوانایی که مثلا نشخوار کنن چیه لاشخورها تو دست و دهانش و پنجش اینا خونه، بعد خون از بین رفته درسته، این نجسه یا پاکه؟ اگه گفته شد پاکه آدم ممکنه بگه نه خیلی فرق نیست بین این حیوان و یه حیوان دیگه، اتفاقا همونجا اگر کسی گفت نباید فرق داشت بین حیوان حلال خور و حرام خور، نکته فرق هست، اگه تو ارتکاز نکته فرق بود الغاء خصوصیت توجیه نداره، تا ترسه به این که ما اگه گفتن مثلا یه عقابی در منقارش خون بوده در پنجش خون بوده پاک شده، بگیم دست من هم اگه خونش پاک شد پاک میشه، بله اونجا درسته به ازاله این تطهیر میشه. القاء خصوصیت منظورم یه قواعد متعددی است، به این راحتی ما القاء خصوصیت کنیم؟ اینم به نظرم یه تو اصول بعد یه جایی بحث جدی بشه، منم ندیدم یه بحث جدی بکنن که القاء دارن بحث میکنن که القاء خصوصیت که القاء خصوصیت چه
ضابط
بله تصریح حکم و بله این خوبه اگر بحث اصولی جدی بشه، حالا ببینیم چیزی استخیر ضابط ضابطی در میاد استخیر به خصوص. ببینید اون القاء خصوصیت دیگه آقای میخوام بگن القاء خصوصیت در تصریح به موضوعات مستحدثه است، اون القاء خصوصیت توجیه نداره، حالا بعدا بخواهید دید. نه تو این القاء خصوصیت یه جاهایی خوب راحت تره، شما میتونید موضوع مستحدثه رو القای خصوصیت کنید بعد بگید فرق نمیکنه که خنات میکنه، مثال میزنم گفته شده در خم در ربا یا هیال ربا داریم که منسوسه، خیلی راحت هم نمیشه از اون روایت رفعیت کرد، روایت صحیح است منسوس هم هست، میشه هیال ربا رو بیاریم تو بانک؟ ما داریم قانون بانک داریم، میشه هیال ربا رو تبدیل کنیم به قانون؟
ساختار
این القای خصوصیته؟ قطعا این القای خصوصیت جایز نیست. نمید میکنید آقای همین القای خصوصیت این بانک رو درست کردن،
ارتکازات این نمیده نمیشه
بیش از ارتکازه، واضح اینجور القای خصوصیت دینه کردید درست کردن یعنی حضرت فرمودن من مجبورم برم قرض بگیرم، گفتم ناچاری قرض بگیر برو یه خرید فروشی کن، مجبورم مثلا قرض ربوی بگیرم تبدیلش کن، از در بگنه نما یه حلل کلام و یه حرم کن، بعد بگم یه حلل کلام و یه حرم کلام، بیام قانون بانکداری می نویسم هیل ربا رو کنم قانون بانکداری شده شده ها؟ نه میخوام بگم استراق غیر از القای خصوصیت از اون کتاب ها، میگم اون القای خصوصیت معنا نداره، من به نظرم القای خصوصیت که آقای میخوام کنم برای اینجا، حالا ببینیم چی میشه، بحث خوبیه. دیگه بحث جدی توی روایت نیست الا رو مبانی دیگه و معانی اونم خواسته داده شفعیت میکنم، رو این مبنا دیگه نکته اضافی وجود نداره، رو این مبنایی که بر روایت ترس کردیم همین هست. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.